ساعت 16 در ایران. پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی ایران بیان اظهاراتی مبنی بر اینکه دنیای فردا دنیای مذاکره است را خیانت دانست. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار مشارکت کشورهای مختلف دنیا در بحران پناهجویی سوریه شد. و رئیس جمهوری جدید میانمار سوگند یاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی اظهارات او را که در نقد برنامه موشکی بیان شدند خیانت توصیف کرد. آقای خامنه ای در یک سخنرانی برای گروهی از مداحان گفت اینکه بگویند فردای دنیا فردای مذاکره است، دنیای موشک نیست، اگر از روی آگاهی باشد خیانت است. یک هفته پیش یکی از حساب‌های توییتری منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران جمله‌ای با این مضمون مبنی بر اینکه دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها منتشر کرده بود. رهبر ایران همچنین گفته است اگر نظام اسلامی دنبال فناوری و مذاکره باشد اما قدرت دفاعی نداشته باشد، مقابل هر کشور به گفته آقای خامنه‌ای فزرتی که تهدید کند باید عقب نشینی کند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از تمام کشورهای دنیا خواست تا برای حل بحران پناهجویی مردم سوریه همراهی و همبستگی نشان دهند. دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه در آغاز نشستی در ژنو درباره بحران پناهجویی مردم سوریه گفت کشورهای مختلف جهان باید تا سال 2018 میلادی نزدیک به 500,000 نفر از پناهجویان سوری را بپذیرند. آقای بان همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات اخیر صلح سوریه منجر به یافتن راه حلی پایدار برای بحران این کشور شود. جنگ داخلی در سوریه تاکنون منجر به کشته شدن نزدیک به 250 هزار نفر و آوارگی حدود 5 میلیون نفر شده است. تین چیائو به عنوان نخستین رئیس جمهوری میانمار در 50 سال اخیر که به نظامیان این کشور وابسته نیست، روز چهارشنبه سوگند یاد کرد. مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری جدید میانمار در پارلمان این کشور با حضور نمایندگان و اعضای حزب لیگ ملی دموکراسی که در انتخابات اخیر بیشترین رأی را به دست آورد برگزار شد. رئیس جمهوری جدید میانمار از دوستان و متحدان نزدیک آنگ سان سوچی، فعال سیاسی و برنده پیشین جایزه صلح نوبل محسوب می شود. او در صحبتهایش پس از ادای سوگند ابراز امیدواری کرده که دولتش با انجام اصلاحات راه را برای استقرار صلح و ثبات در میانمار هموار کند. آقای تین چیائو قدرت را از تین سین رئیس جمهوری پیشین میانمار تحویل می گیرد. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. لغو سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به کشور اتریش بازتاب قابل توجهی در روزنامه‌های اتریش پیدا کرده. ایران میگوید که لغو این سفر در آخرین لحظه به دلیل مسائل امنیتی است، اما برخی روزنامه نگاران در وین با این موضوع برخوردی محتاطانه داشتند و در گزارش‌هایشان این احتمال را مطرح کردند که لغو این سفر دلایل دیگری داشته. شهرام میریان در گزارشش نگاهی داره به گزارش‌های روزنامه‌های اتریشی.
رئیس جمهور ایران سفر به اتریش را به تعویق انداخت، عنوان گزارش روزنامه دیپرس است که می‌نویسد لغو سفر روحانی به اتریش با ذکر دلایل امنیتی درهای گمانه‌زنی را باز کرده. در این سفر دو روزه قرار بود گشایشی در مناسبات سیاسی و اقتصادی میان ایران و اتریش حاصل شود، ولی شامگاه سه‌شنبه خبر رسید که حسن روحانی نمی‌آید. روزنامه دیپرسه سپس ادامه می‌دهد لغو سفر به دلایل امنیتی که از سوی ایران اعلام شده ظاهراً مشکوک به نظر می‌رسد، زیرا حسن روحانی به تازگی از پاکستان، کشوری که اکثر شهروندانش سنی مذهبند و سالهاست عملیات تروریستی در آن کشور جاری است، دیدن کرد. از این رو حسن روحانی به عنوان یک رئیس جمهور شیعی مذهب در حقیقت می توانست در پاکستان احساس خطر بیشتری کند. لغو سفر در آخرین دقایق عنوان گزارش تحلیلی روزنامه وینر سایتونگ چاپ وین است که می نویسد دلایل امنیتی که علت نیامدن حسن روحانی به اتریش ذکر شده آنقدر ضعیف و نحیف است که حتی برخی از کارکنان سفارت ایران در شهر وین را نیز قانع نکرده. یکی از این کارکنان که نخواسته نامش فاش شود به این روزنامه گفته هفته هاست که اعضای سفارت خود را برای دیدار حسن روحانی آماده کردند. زیرا اتریش به عنوان دروازه اروپا یک کشور کلیدی برای ایران محسوب می شود و از این که سفر روحانی لغو شده به گفته این کارمند سفارت باعث تأسف است. روزنامه اتریشی در استاندارد هم بدون آنکه مستقیماً به دلایل اصلی لغو ناگهانی سفر حسن روحانی و همراهانش به شهر وین بپردازد نوشته نتایج انتخابات اخیر مجلس به کابینه حسن روحانی دلگرمی تازه‌ای بخشید، ولی با این وجود از نگاه طرفداران رئیس جمهور او در حال حاضر زیر فشار قرار دارد، فشاری که از سوی دیگری است. آیت الله علی خامنه ای به تازگی این موضوع را مطرح کرد که آیا این همه سفرهای خارجی رئیس جمهور بالاخره برای اقتصاد کشور هم سودی به همراه داشته؟ این روزنامه آنگاه افزوده اعمال نفوذ حسن روحانی در امور سیاسی و اجرایی کشور در برابر رهبر مذهبی، سپاه پاسداران و تمام به گفته این روزنامه نیروهای واپسگرا که دستگاه امنیتی، قوه قضاییه و بخشی از اقتصاد ایران را در دست دارند محدود است. در چنین شرایطی به نوشته در استاندارد امکان دارد اصلاح طلبان بار دیگر سرخورده و مایوس شوند و ایران دوباره بدل به کشوری شود که نتوان با آن داد و ستدی انجام داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت، دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی گفت که این موضوع که دولت اقتصاد مقاومتی را قبول ندارد درست نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت در این برنامه تلویزیونی اعلام کرد که دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 240 پروژه در نظر گرفته است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران با اشاره به سیاست‌های دولت حسن روحانی، قطع وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی، تولید منطبق با استاندارد و همچنین صرفه‌جویی را از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی دانست. محمد باقر نوبخت با اشاره به اینکه 48 پروژه از 240 پروژه دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی برای سال جاری تعریف شده است، گفت این پروژه ها در حوزه های از جمله کشاورزی، نفت و صنعت و معدن اجرایی خواهد شد. وی همچنین از مسببه ستاد اقتصاد مقاومتی در ارتباط با فعالسازی تدریجی واحدهای تولیدی نیمه فعال یا غیر فعال در ایران خبر داد و افزود جدای از شهرک‌های صنعتی حدود 36,000 واحد تولیدی وجود دارد که 7,000 واحد در طول سالهای گذشته به حالت نیمه فعال یا غیر فعال درآمده‌اند. آقای نوبخت با اعلام این که در این وضعیت حدود 130,000 فرصت شغلی از دست رفته است اشاره کرد که دولت تصمیم دارد آنها را به چرخه تولید برگرداند. به گزارش خبرگزاری ایسنا قرار است که با مصوبه ستاد اقتصادی دولت در نیمه نخست سال جاری حدود 5,000 واحد از 7,000 واحد تولیدی راکت با تامین مالی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت فعال شوند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری ها اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر لزوم واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی، مدیریت دارایی‌های خارجی ایران، انتقال فناوری‌های نوین به داخل و یکسانسازی نرخ ارز در سال جاری تاکید کرد و آنها را از محورهای اقتصاد مقاومتی توصیف کرد. اقتصاد مقاومتی از حدود 2 سال پیش از سوی رهبر جمهوری اسلامی نامگذاری شد. معنای اقتصاد مقاومتی از دید آیت الله علی خامنه‌ای اقتصاد بدون وابستگی به کشورهای خارجی است.
اینجور نیستش که اقتصاد مقاومتی معناش حصار کشیدن دور خود و انجام یک کارهای تدافعی فقط باشه. نه، اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که به یک ملت امکان میده و اجازه میده که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشونو داشته باشن.
آیت الله خامنه ای در پیام سال نو خود نیز دوباره در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت کرد و سال 95 را اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران هم روز 8 فروردین اعلام کرد که اقتصاد مقاومتی به گفته او با رویکرد درونزا و برون‌نگر اقتصادی توانمند و تأثیر ناپذیر از تهدیدهای خارجی اما بهره‌مند از سرمایه و فناوری است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، با اشاره به وجود دو دیدگاه در ایران در مورد اقتصاد مقاومتی میگوید:
تیم اقتصادی دولت آقای روحانی طرفدار تعامل با خارج و به این نتیجه رسیده که بعد از برجام یک در مورد مسائل هسته‌ای و حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، الان زمان اون فرا رسیده که از طریق تعامل با اقتصاد جهانی، نزدیک شدن به جامعه اقتصادی بین‌المللی، در فرایندهای اقتصادی ایران تحولاتی انجام بگیره و به خصوص اصلاحات اقتصادی در زمینه‌هایی مثل خصوصی سازی، بهبود نظام بانکی، بهبود وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی و غیره و غیره تحولاتی پیش بیاد. این هماهنگ نیست با نظریات رهبر انقلاب، چون رهبر انقلاب معتقد که در زمینه رفع تحریم ها پیشرفت های محسوسی حاصل نشده و ایران کماکان باید حالت مقاومتی داشته باشه در مقابل اقتصاد جهانی. نظرش بر این هست که کماکان حالت استثنایی و به نوعی بسته اقتصادی ایران رو حفظ بکنه.
رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، هم در این مورد اعتقاد دارد:
چالش دولت و آقای خامنه‌ای ادامه پیدا خواهد کرد. محوریتش اقتصاد و سیاست خارجی خواهد بود. آقای روحانی هیچ راهی نداره که این رو به افکار عمومی بکشه و افکار عمومی بگه که چه بخش مهمی از اقتصاد ایران بلوکه شده، دست بیت است، چه بخش مهمی از سرمایه های آزاد شده ایران باید خرج تسلیحات بشه، خرج مداخلات ایران تو منطقه بشه و بهترین راه برای بهبود وضعیت زندگی مردم ادامه برجام هست در سیاست های منطقه‌ای ایران و در اقتصاد داخلی.
در این میان آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه خواستار توجه مسئولان به اصول ترسیم شده در بحث اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی شد. پس کسانی که به گفته او میگویند برای پیشرفت و توسعه اقتصادی چاره‌ای جز پذیرش الزامات و قواعد غربی ها در همه امور نیست، انتقاد کرد. در ماه‌های اخیر پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد آنچه نفوذ دشمن در مراکز تصمیم گیری نامید، اصولگرایان تندرو و نیز برخی از فرماندهان سپاه پاسداران در مورد نزدیکی با غرب هشدار دادند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید درباره اقتصاد مقاومتی و رویکرد دولت حسن روحانی به آن. اما در اینجا بشنویم پیام نوروزی احمد پوری، مترجم و نویسنده.
سالی که گذشت پر بود از استراب ها و امیدها. به نظر می رسه که وزنه به سود امید سنگین در شده. شاید همین رو باید بهانه کرد. آرزو می کنم در سال 95 که پیش رو داریم امید گل بده. لبان ما نیاز به لبخند داره. آبی زلال می خواهیم که سرکه و خوبار را چهره همون بشوه. دریچه‌ای باشه با نسیمی که ریه های سنگینمون که از دود سیاه آلوده شده پاک کنه و ببره حلیدی ها رو. باور کنید سزاوار شد. این تنها امیدیه که من میتونم برای سال جدید داشته باشم.
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اون وقتی که پدران ما برای سیزده درش انتخاب کردن، حساس ترین زمان ها بود برای طبیعت. بیشترین خسارتی که به طبیعت وارد میشه به این گیاهان و پرندگان تخم‌گذار هست.
به دلیل ضررهای زیادی که مخصوصا زباله‌های پلاستیکی برای محیط زیست داره، مردم تصمیم گرفتن که در آستانه نوروز این زباله‌ها رو از محیط جمع کنن تا وقتی که گردشگرها به اونجا میرن با منظره زباله روبرو نشن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
اینجا با اعلام ساعت 16:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری هم همراه ما بمانید. روز خوش.